سلام، این یه سفرنامه سریالیه، یعنی همه اپیزوداش به همدیگه مرتبطن. اگه این اولین اپیزودیه که داری گوش میدی، برگرد از قسمت اولش، یعنی هرات شهر خاک گرفته، گوش کن. اپیزود قبل توی بیشکک بودیم و رفتیم اوش، رفتیم بازار کانتینری و عجیب چینی رو دیدیم. چالش غذاهای اونجا رو تجربه کردیم که همه تند و ترش بودن. رفتیم کوه سلیمان و یورت‌ها و وسایل عجیبشون رو دیدیم که برای تنبیه خانما بود. یه رستوران ایرانی دیدیم و یه دلی از عزا درآوردیم. شب و هم خونه میزبانمون کلی گپ زدیم و غذای عجیب و خوشمزه خوردیم تا فرداش راهی ایسیکول بشیم. بیام بشینیم پای سفرنامه مرتضی تا بریم جاهای جدید. فرداش به سمت ایسیکول حرکت کردیم. از خونه یولیت رفتیم به سمت ایستگاه اتوبوس‌های مسافت‌های دور. اونجا یه مینیبوسی رو به مقصد چولپان آتا سوار شدیم. کرایه مینیبوس هم 300 سم بود که میشه حدوداً 5 دلار. بعد 3 ساعت یواش یواش دیدم داره بوی دریا میاد. چند دقیقه بعد از پشت تپه رنگ آبی پررنگ ایسیکول رو دیدم. دریاچه بزرگیه. در واقع بزرگترین دریاچه آب شیرین دنیا که فکر میکنم توی پهن‌ترین قسمتش حدود 30 کیلومتر عرض داره. از ساحل شمالیش قله کوههای سر به فلک کشیده تیانشان دیده میشه. بعد از 4 ساعت رسیدیم به چولپان آتا. همونطور که حدس میزدم چون این شهر یه شهر توریستی و یه علاقیه، شهر خیلی خلوت و سوت و کوره. نهار رو توی یه رستوران کنار جاده خوردیم که صاحبش دوتا خواهر روس بودن. بعد از نهار و یه کمی قدم زدن توی شهر، با یه ماشروتکا به سمت کاراکول رفتیم. 2 ساعتی تا کاراکول راه بود و توی این مدت از پنجره ماشروتکا غروب خورشید رو نگاه می‌کردم. اون منظره با موسیقی سنتی ایرانی که گوش می‌دادم باعث شد توی ماشروتکا خوابم ببره. کاراکول از بقیه جاها سردتر بود. ما ساعت 9 شب رسیدیم اونجا. توی این مدت حسین سرما خورد و با اینکه توی بیشکک دکتر رفت اما بهتر نشد. توی راه وقتی هم رسیدیم اینجا زیاد حالش خوب نبود، واسه همین قرار شد که 2 روز اینجا بمونیم تا حسین استراحت کنه و حالش بهتر بشه. چند تا مسافرخونه اولی که توی شهر سراغشون رفتیم یا کار نمی‌کردن یا خیلی گرون بودن. آخرش هم یه هتل ارزون و تر و تمیز پیدا کردیم که به نسبت قیمتش خیلی خوب بود. روبروی هتل یه سوپرمارکت سنتی بود. مثل خیلی از فروشگاه‌های دیگه اینجا پر از انواع بیسکویت‌هایی بود که فله و کیلویی فروخته می‌شدن. تا حالا فرصتش نشده بود که امتحانشون کنم. اما این بار از چند مدلش خریدم و واقعاً خوشمزه بودن. خیلی خوشمزه‌تر و خوش‌طعم‌تر از بیسکویت‌های ترک و روسی که بسته‌بندی شده می‌فروشن. مخصوصاً یکیشون که شبیه قطاب بود. خیلی خوشمزه‌تر از بقیه بود. حسین صبح توی هتلمون تا استراحت کنه. منم رفتم توی شهری چرخی بزنم. اول رفتم دفتر راهنمای توریستا، میخواستم ببینم میشه این اطراف عشایر پیدا کرد که بریم باهاشون توی یورت بمونیم و اسب سواری کنیم یا نه. متاسفانه ما خیلی زود رسیدیم، حتی از برنامه خودمونم زودتر. عشایر هنوز به کوه نرفته بودن. بعدش رفتم سمت مسجد معروف اینجا که به اسم مسجد چینی معروفه. یه مسجد 700 ساله که به سبک و سیاق معماری چینی ساخته شده. جالب بود. این شهر ظاهراً تحت تأثیر 3 تا فرهنگ مختلف قرار گرفته. اسلامی و چینی و روسی. نمادای از همه این مذاهب و فرهنگا اینجا دیده میشه. بعد از ظهر حسین یه مقداری حالش بهتر شد، با هم رفتیم کلیسا. از بیرون قشنگ بود و قدیمی، اما کسی رو پیدا نکردیم که درو برامون باز کنه تا بتونیم داخلش رو ببینیم. برای برگشت به بیشکک تصمیم داشتیم که از ساحل جنوبی و از دامنه‌های شمالی کوههای تیانشان به سمت کاجیسای بریم و بعد از اون بریم به سمت بلاکچی و بعدش هم بیشکک. مدتی که کاراکول بودیم یه رستوران پیدا کردیم که به جرأت میشه گفت بهترین غذاهای این مدت رو اونجا خوردیم. وقتی داخلش میشدی فکر میکردی یه رستوران معمولیه که همه جا هست، اما نمیدونم سرآشپز این رستوران کیه. خیلی ماهر و خوش سلیقه بود. البته غذاهاشون هم ارزون بودا. خلاصه این که تو دو روز ما سه بار رفتیم اونجا. سبک غذا درست کردنش مثل این رستورانای خیلی گرون قیمت اروپاییه. اول از همه این که منو ترجمه انگلیسی داشت. این یعنی این که میفهمیدیم قرار چی سفارش بدیم. اما هر غذایی که سفارش میدادیم بعدش تعجب میکردیم که چقدر قشنگ درست شده. چقدرم خوشمزه است. قیمتاش هم حدوداً 100 تا 150 سم بود که میشه 2 تا 3 دلار. فکر کن 2 دلار بدی و یه غذای عالی بخوری که حتی توی بیشکک و دوشنبه هم همچین غذایی نیده بودم. توی این دو روزه یکم وزن از دست رفته این مدت جبران کردیم. حدود ساعت 1 ظهر بعد از صرف یه غذای عجیب توی رستوران مورد علاقه به سمت ایستگاه ماشروتکا برای کاجیسای حرکت کردیم. حالا غذامون چی بود؟ یه گوشت سرخ شده اندازه کف دست، داخلش هم یه جوری یه چیزای خوشمزه‌ای ریخته بودن، روش هم یه چیز دیگه مالیده بودن که فقط تخم مرغش رو تونستم تشخیص بدم. اما وقتی خوردم چشام از تعجب داشت میزد بیرون. یه طعم فوق‌العاده داشت، اینقدر خوشمزه بود که الانم دلم میخواد. لابلای گوشت لیمو ترش با پوست گذاشته بودن. فکر کنم یکی از علتهای خوشمزگیش همین بوده. آخ دهنم آب افتاد. خلاصه رسیدیم به ایستگاه ماشروتکا. همونطور که انتظار داشتم، چون این مسیر کم رفت و آمدتر و خلوتتره، بیشترم برای حمل و نقل ازش استفاده میشه، ماشروتکاها داغون و تاریخ مصرف گذشته بودن. خلاصه راننده که دید ما دوتا خارجی تیتیش مامانی و تمیزیم، البته بیشتر به حسین نگاه میکرد. از اون دوتا خانم توپولی که روی صندلی جلو نشسته بودن درخواست کرد که برن عقب و ما بشینیم بهترین جای ماشروتکا. بعدم راه افتادیم. توی مسیر هر چند مدت یه بار مسافر میزد. یواش یواش ماشین پر و پرتر میشد. یه جا به خودم اومدم دیدم دیگه تو مینیبوس جا نیست. یه عده‌ای هم سرپا وایسادن. گفتم درست نیست گوله من رو صندلی باشه این بندگان خدا سر پا. برگشتم دیدم یه خانمی نشسته رو صندلی جای کوله من. کوله منم بغل کرده. من که میدونم کولم چقدر سنگینه، حداقل 20 کیلویی وزنشه. نمیدونم این بنده خدا از کی کوله منو گرفته بود تو بغلش. خلاصه کولمو گرفتم و با دو سه تا کلمه روسی که بلد شدم گفتم معذرت میخوام خانم، خیلی ممنونم. البته من که روسی حرف میزنم اینا اول میخندن بعد جواب منو میدن. مردم خیلی خوب و بی آزار و آرومین. اصلا نه اعتراض میکنن و نه داد و فریاد. من که خیلی دوستشون داشتم. یه چیز جدید فهمیدم. یه عده زیادی اینجا هستن که از قیافه هاشون مشخصه که روسین. ولی اینجا چه کار میکنن؟ این بیچاره ها زمان شوروی که همه یکی بودن اومدن اینجا کار و کاسبی را انداختن. بعد از فروپاشی نذاشتم برگردن روسیه. الانم خیلی شاکیان و به هر دری میزنن که یه جوری برگردن روسیه. اما روسیه هم دیگه بهشون ویزا نمیده. توی ماشروتکای پسر قرقیز سوار شد که قیافش مثل طلبه ها بود. با بادی لنگویج و یکم انگلیسی و عربی شروع کردیم حرف زدن. اول از همه قیافه منو که دید گفت مسلمون؟ گفتم دا، یعنی آره. بعد پرسید نماز میخونی؟ گفتم دا. گفت سنی هستی؟ گفتم نیت، ای نه. بعد شروع کرد دعای سفر خوندن و انتظار داشت منم یه چیزی بخونم. منم یه دعایی که حفظ بودم و ساده بود خوندم. دیدم میفهمه و میگه این یعنی چی. فهمیدم عربی هم نمیدونه، فقط دعاها رو حفظ کرده. یه جای جالب وقتی بود که به حسین دوتا سیب داد، حسین یکیشو داد به من اما با دست چپ. طرف ناراحت شد و زد رو دست حسین. حسینم از همه جا بیخبر گفت مگه چی شده؟ گفتم میگه با دست راست باید یه چیزی رو به یکی بدی. مسلمونا اینجا خیلی حال میکنن وقتی میفهمن ما از ایران اومدیم. مثلا تو استروشان رفتیم یه مسجدی، یه پیرمردی بود که وقتی فهمید ما ایرانی هستیم همش دعا میکرد که خدا ایران رو حفظ کنه، خدا به ایران قدرت بده که آمریکا رو نابود کنه و اینجور چیزا. با احمدی نژاد هم حسابی حال میکنن. تمام طول این مسیر منطقه قشنگی بود. سمت راستمون دریاچه آبی ایسیکول، سمت چپمون هم کوههای سر به فلک کشیده تیانشان که پر از ابر و برف بود. معلومه دیگه که چقدر من عاشق این کوهها شدم، نه؟ گاهی هم بین کوهها جنگلای کاج قشنگی دیده میشه که پوشیده از برفه. توی تابستونم انگار همینجا محل زندگی عشایر یورتنشین قرقیزستانه. بعد از 3 ساعت رسیدیم به کاجیسای. یه شهر کوچیک و ساحلی بود. اسکله های خالی از کشتی و ساحل تفریحی خالی از توریستش نشون میداد که ما تو زمان مناسبی اینجا نیومدیم. فکر کنم سر ظهر دمای هوای اینجا حدود 5 درجه میشه. بعد از کاجیسای راهمونو به سمت بوکنبایف ادامه دادیم. ساعت 6 بود که به اونجا رسیدیم. متاسفانه آخرین ماشروتکا به بیشکک حرکت کرده بود. چند تا پلیس اونجا بودن که راهنماییمون کردن تا با تاکسی بریم. تاکسی هم یکی مونده بود. از بخت خوب ما هم 2 تا جای خالی بیشتر نداشت. ما هم پریدیم بالا و حرکت کردیم به سمت بیشکک. ساعت 9 شب بود که رسیدیم بیشکک. قرار بود بریم خونه سایمن هاست فرانسویمون. آدرسشو داشتم و از اونجایی هم که بیشکک رو یکم بلد بودم به سمت خونش راه افتادیم. اما آدرس خونش یکی از سخت‌ترین آدرسایی بود که تا حالا پیدا کردم. حدود 1 ساعتی گشتیم و 2-3 بار خیابون و بالا پایین رفتیم و دنبال بلوک 97 گشتیم. اما آخرین بلوک این طرف خط آهن 101 بود. اولیشم اون طرف 73 بود. این وسط نزدیک 30 تا بلوک گم شده بود. یه پسری که انگلیسی بلد بود اون بلوکای گم شده رو برامون پیدا کرد. ظاهراً این بلوکای مفقود یه جایی کنار خط آهن جا داده شده بودن. فقط هم خود محلی ها می دونستن که سیستم عجیب پلاک اینجا چجوریه. خلاصه بعد از پیدا کردن پلاک رفتیم طبقه 9. آپارتمان مثل بقیه آپارتمان های این کشور حداقل 30-40 سالی عمر داره. جز مجموعه های بزرگیه که تو زمان شوروی ساخته شدن. استقبال گرم سایمن و دوستاش توی آپارتمانشون خستگی راه و از تنمون در کرد. بعد از شام کوتاهمون که 2 تا لیوان شیر و نون و پنیر بود زود خوابیدیم. حسابی خستمون بود. قرقیزستان واسه ما تقریبا تموم شد. چیز خاص دیگه‌ای برای دیدن نداره. دیروز هم دنبال کارهای ویزای روسیه رفتیم و شرکتی که کارهای ویزای همه رو برای روسیه اینجا انجام میده گفت که واسه ایرانی ها اینجا هیچ کاری نمیشه کرد. تنها کشورهایی که از اون میتونیم اقدام کنیم یا خود ایرانه یا ازبکستان. اما گرفتن ویزای ازبک از خود روسیه سخت‌تره. بعد رفتیم سراغ سفارت چین که توی کتاب راهنما محلش رو داخل خیابون توکتوگل نوشته بود. وقتی رفتیم اونجا دیدیم سفارت تخلیه شده و رفته یه جای حومه شهر. خیلی دور بود. مجبور شدیم تاکسی بگیریم. رفتیم اونجا و بعد از حدود 1 ساعت معطلی اونا هم مثل روسیه گفتن که شرمنده. هیچ کاری واسه ایرانی ها نمیتونیم بکنیم. خلاصه ما هم دست از پا دراستر و با کلی ناامیدی برگشتیم. شب وقتی اومدیم خونه دیدیم 2 تا مهمون جدیدم رسیدن. اونا هم برنامه دارن از اینجا برن تاجیکستان و بعدم ازبکستان، از اونجا هم پرواز کنن به پاریس. سفرمون از نیمه گذشته و 3 تا کشور رو رد کردیم. داریم وارد 4مین کشور میشیم. بعد از گذشتن از سختی ها و خطرات و افغانستان و کوهستان های تاجیکستان سفرمون تازه داره به قسمت های راحتش میرسه. قرقیزستان تجربه خوبی بود واسم. کشوری با بافت سنتی و تقریبا بدون صنعت و اقتصاد که هنوزم داره از زخم دوران کمونیست رنج میبره. فقر رو میشه جای جای این کشور دید. تا اینجا این اپیزود تموم شد، اما لطفاً این چند جمله رو هم گوش بده. سفرنامه خانه به حمایت شما نیاز داره تا بتونه به حیات خودش ادامه بده. صبر کن، این یه درخواست مالی نیست. شنیدن سفرنامه خانه رایگانه، تا همیشه هم رایگان میمونه. اما برای اینکه بیشتر شنیده بشه نیاز به معرفی داره. یه همت جمعی لازمه. هر کدوم از شما که به این پادکست گوش میدین کافیه حداقل به 2 نفر دیگه معرفیش کنین، یا اینکه تو صفحه های خودتون گاه و بیگاه استوری بذارید و از مخاطباتون دعوت کنین تا به این پادکست گوش بدن. این کار باعث میشه دلگرمتر بشن به ادامه. مقصد بعدیمون قزاقستانه. تنتون سالم و دلتون خوش. Small